اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. ساعت همینک 2 بامداد هست. برنامه نشان بردباری تقدیم به شما خواهد شد، ویژه برنامه وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها.
نشان بردباری. ویژه برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو. بعد از تو ستاره های خانه پیامبر کمسو شدند، آینه ها در غبار به فراموشی رسیدند و مهربانی عشق شد. عطر خوش بودنت هنوز از دیوارها برمیخیزد و مهربانیت هنوز در آینه لبخند میزند. هر سوی خانه که قدم مینهد چهره آشنای تو پدیدار میگردد. بیشک بعد از تو قریب ترین مرد قریش محمد خواهد بود. این روزهای دیر گذرند، روزهایی که تلخ می گذرند. دیگر هیچ آوازی دل غمگین او را شاد نخواهد کرد. می ترسم که تکان شانه هایش شانه های اندوهگین خاک را بلرزاند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، وقت شما بخیر. تسلیت و تعزیت عرض میکنم سال و روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به این بهانه افتخار همراهی و مصاحبت با شما رو خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو با ویژه برنامه تحت عنوان نشان بردباری. و به همین بهانه بنده امروز در استودیوی شبکه رادیویی گفتگو افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و بسیار محترم رو پیدا کردم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهدست مدرس حوزه و دانشگاه و جناب آقای دکتر عباس تقویان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر دهدست خدمتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم، سپاسگزار از تشریف فرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که این گونه برنامه ها فتح بابی باشه برای این که شنوندگان بزرگوار ما انشالله ابتدا کنن به مطالعه درباره زندگی این بزرگان که الگوی زندگی زن و مرد ما هستن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر تقویان سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت از تعالی همکارانتون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و عرض تعزیت و تسلیت دارم به مناسبت وفات بزرگبانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. و همینطور آرزو میکنم خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان طاعات و عبادات همه ما رو مقبول درگاه خودش قرار بده انشاءالله.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای دکتر دهدست. من بحث رو با از سالی آغاز میکنم. پیش از برنامه خیلی داشتم فکر میکردم که چطور به بحث ورود بکنم. خب زندگانی پربرکت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها وقتی که میخوایم ورود بهش بکنیم میبینیم که از عمق و وسعت بسیاری برخوردار هست و مجال بسیار فراخی میطلبه که ما بخوایم به ابعاد گوناگون زندگی ایشان ورود بکنیم. من در مقدمه میخوام عرض بکنم که بی بی تردید در شکلگیری یک نهضت اسلامی و پیروزی اسلام اشخاص بسیاری آقای دکتر دهدست دخالت داشتند. اما از این میان به نظر میرسه دلاوری، رشادت و قدرت فرماندهی علی علیه السلام در پیروزی اسلام و نقش اقتصادی حضرت خدیجه در اون برهه بسیار حساس با تمام مصائب و مشکلاتی که متوجه حال مسلمین هست در اون شرایط سخت، هر کدام در جای خودشون نقش تاثیرگذاری داشتن.
بله، من قبل از این که وارد اصل بحث بشم یه تذکری عرض میکنم.
خوش میکنم.
و اون این است که معمولاً وعاظ و گویندگان جامعه ما هر وقت اسم حضرت خدیجه سلام الله علیها میاد از این باب پررنگ نگاه میکنن به موضوع که حضرت خدیجه شخصیتی بوده تاجر، دارا، متمول و اموالش رو در راه خدا و پیامبر خرج کرده. این مطلب کاملا صحیح و درسته، اما اصلا من ثقل مطلب و محور بحث رو نمیخوام چنین چیزی قرار بدم. من میخوام بگم اگر شخصیتی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها به این مرتبه رسیده، شاید به خاطر دو چیز مهمه، دو عامل بسیار سنگین و مهمه. یکی اون مقام صبر و برد به استواری او در راه حق و حقیقت. حالا اینا هر کدوم جای مانور زیاد داره، اما استواری یک زنی که مدت مدیدی در ناز و نعمت به سر برده اما وقتی حق را میشناسه، وارد مسیر حق میشه، پیغمبر رو به حقانیت میشناسه، پای همه سختی ها حق وای میسه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتند خدا، پای سختی هاش استادن. ما هم داریم آدم هایی رو که این گونه از ناز و نعمت وارد این مسیر بشن و یک دونه گلایه به پیامبر اکرم نکرده باشن. من اسم نمیبرم، اما قرآن مجید به سر رو میفرماید که ای رسول ما، قریب به این معنا، به بعضی از همسرانت بگو اگر راضیه به چنین زندگی نیستند، بگو بیان با خوبی و خوشی حق و سهمتون رو بگیرید و برید دنبال زندگی خوب و خوش خودتون. اما اگر در زندگی پیامبر میخواین وارد باشید و سهمی داشته باشید، زندگی پیامبر زندگی ساده، سخت و مشکلی است. پس نکته اول که بسیار قابل بحثه این است که یک بانوی بزرگواری که در اوج ناز و نعمت و دارایی بوده، حالا با همه سختی های راه خدا می سازه و استواره. این یک مطلب که جای مانور داره و بحث داره. مطلب دوم از نگاه من اون نقش همسری است که از بحث روانشناسانه بیشتر باید بهش نگاه کرد. نقش همسری که همسر خودش رو در سختی های چنون پشتیبانی میکنه و به او دلگرمی میده که گویی هیچ غم و غصه در دل این مرد نیست. البته این با یک جمله کوتاهی که من گفتم آسانه ها، ولی شیخون العجل چه زیبا گفته، فرموده که به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. یعنی بانوی با ادب تربیت شده ای که شوهر خودش رو در اوج سختی ها میبینه، در مقابل همه تیرهای بلا میبینه و چنون پشتیبانی میکنه از او و دلگرمی روحی روانی به او میده، گویی که این مرد هیچ پشتیبانی جز خدیجه و علی ابن ابی طالب در زندگی نداره. این دوتا نکته به عنوان محور باشه که انشالله بعدم روش صحبت کنیم. و یه نکته دیگر هم این است که وجود مقدس حضرت خدیجه از نظر روحی روانی نقشی ایفا کرده در زندگی پیامبر. این مهر یه گونه ای در دل رسول الله افتاده که خوبه یه بحثی هم بعدن بکنیم درباره این که بعد از حضرت خدیجه پیامبر با نام خدیجه و با دوستان خدیجه و دوستانی که منتسب به او بودن چه برخوردی میکرده. مثل این میمونه که من بلا تشبیه یه رفیق خیلی صمیمی داشتم در ایام جنگ، مثلا به شهادت رسیده، حالا هر وقت من پدر پیر او رو میبینم اصلا احساس او در من زنده میشه، احساس میکنم همون رفیق شهید من در جبهه همراه منه. برای مثال دارد که وقتی پیغمبر اکرم در منزل بودن، پیرزنی به دیدار پیامبر می آمد که از دوستان خدیجه بود، از همراهان قدیمی و آشنایان خدیجه بود. وقتی به پیامبر عرضه می کردن یا رسول الله فلانی که از دوستان خدیجه بوده آمده، پیامبر سه تا کار عجیب می کرده. اول تمام قامت بلند می شد می ایستاد و احترام می کرد اون پیرزن را و می گفت تو به خاطر همراهی و نسبتی که با خدیجه کبرا داشتی برای من محترم و با فضیلتی. دوم عبای مبارکشون رو تا می کردن زیر او قرار می دادن، می گفتن اینجا بنشین و به او احترام می کردن. و سوم آنچه که پیامبر داشت به او انفاق می کرد و دست او رو پر می کرد و او رو روانه می کرد، می گفت شما منو یاد خدیجه کبرا می اندازید. این تأثیر روحی و روانی و روحانی که این زن در زندگی رسول الله گذاشته تأثیر بسیار بزرگ و شگرفیست که جا دارد که بیشتر روش صحبت.
خیلی مشکرم آقای دکتر دهتست عزیز. آقای دکتر تقویان، من بحث رو با حضرت‌عالی ادامه میدم. آقای دکتر دهتست به نکات اشاره فرمودند در تعریف کلی که از شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها داشتند، اشارتی به مقام صبر و بردباری و استواری داشتند در شخصیت ایشان. و نکته دیگر نقش و جایگاه یک همسر از نگاه روانشناسانه به این قضیه که بی تردید از ابتدای این آشنایی و ابتدای این وصلت تا پایان میبینیم که چه نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذاری است.
در پیشبرد هر حرکت بزرگی در طول تاریخ، چهره‌ها و شخصیت‌ها با جایگاه خاصی که دارن و با نقش‌آفرینی‌هایی که می‌کنن خیلی می‌تونن مفید و مؤثر باشن. در شخصیت با عظمت حضرت خدیجه کبرا همین بس که همه بشریت ایشون رو به عنوان یکی از عناصر بسیار تأثیرگذار در پیشبرد رسالت حضرت ختم مرتبت می دانند. توجه داشته باشید که پیامبر اکرم در شرایطی و در فضایی با حضرت خدیجه آشنا شدند و زندگی مشترک با ایشون رو شروع کردند که هنوز مبعوث به رسالت نشده بودند. یک جوان حدوداً طبق مشهور 25 ساله و حضرت خدیجه سلام الله علیها خانمی باز طبق مشهور عزب در سن 40 ساله.
حتی هایی دوشیرم خیلی جای بحث دارد.
بله جای بحث
داره. از 28 داره. سال تا 40 سال روایت شده. بله این
بله هر دو نقل وجود داره ولی مشهور این است که بله. عرض کردم خدمتون قبل از مبعوث شدن پیامبر صلوات الله علیه به رسالت، خب حضرت در بین قبیله قریش به عنوان یک چهره امانتدار شناخته شده بودند و ایشون معروف بودند به محمد امین و اون چنان این ویژگی در وجود حضرت ختم مرتبت قبل از بعثت پررنگ و مهم بود که کسی مثل خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه حضرت به مقام بعثت برسند ایشون رو به عنوان یکی از کارگزاران خودشون به خدمت گرفته بودند و این ویژگی امانتداری و البته خصال و فضائل دیگری که در وجود حضرت پیامبر دیدند موجب شد که این وصلت صورت بگیره. بنده به زعم خودم با مطالعاتی که در تاریخ دارم گمان میکنم که حضرت خدیجه با توجه به آشنایی که با اهل کتاب داشتن و عمو یا پسر عموشون که ورقه بودن، ورقه ابن نوفل، که دستی بر کتاب های آسمانی داشتن، از قسیسین و از در واقع کشیش های مطلع و بسیار منصف و خوش سریره در واقع اهل کتاب بودند، با کثیری از مفاهیم آشنا شده بودند. این به لحاظ بیرونی، و به لحاظ درونی هم حضرت خدیجه از علامات و قرائن نشانه‌های تاریخی اینچنین برمیاد که خانمی بسیار روشن ضمیر با معرفت و دانا بودند، کما اینکه می‌بینیم که در جامعه بسته اون زمان شبه جزیره عربستان یک خانمی با این ویژگی‌ها که بتواند یک هیمنه و تفوق اقتصادی عظیمی در اون جامعه پیدا بکنه، طبیعتاً این نشان دهنده عمق درایت، معرفت و عرض کنم که دانایی همچین آدمی است. بنده گمان میکنم که حضرت خدیجه هم در وجنات پیامبر این حقیقت رو دریافته بود و هم از نشانه هایی که از اهل کتاب در واقع سراغ داشت یافته هایی داشت که میدانست که این در واقع پیامبر حضرت محمد صلوات الله علیه همون کسی است که در آینده در واقع مبعوث به رسالت خواهد شد. و عرض کنم که طبعا خدیجه سلام الله علیها با این نشانهایی که عرض کردم و سایر نشانها
در اون سفرها به دست میاد آقای دکتر.
بله، در سفرها و در ارتباطاتی که وجود داشت.
ظاهرا 5 سفر بوده دیگه، یک سفر به شام بوده و 4 سفر به یمن.
به یمن، بله. 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 این منجر میشه به این که این ازدواج صورت بگیره و ما با نقطه عطفهایی در تاریخ زندگی مشترک پیامبر قبل و بعد از رسالتشون روبرو هستیم. یکی از اون نقطه های عطف بسیار اساسی نقش به سزایی است که حضرت خدیجه در عرض کنم که مسیر رسالت و به سطح پیامبر ایفا کردن. همه عزیزان شنونده مستحضر هستن که پیامبر اندکی قبل از آنی که مبعوث به رسالت بشه ارهاساتی داشتن و نشانه هایی وجود داشت. حضرت مدت هایی رو در غار حرا به سر می بردن. این زمانی بود که با حضرت خدیجه در واقع زندگی می کردن و طبعا ایشان به عنوان همسر با وفای پیامبر خیلی متحمل بودند. و بعد از آنی که حضرت با اون ماجرای مفصلی که در تاریخ نقش شده مبعوث به رسالت شدن و به خانه برگشتن، اولین کسی که مواجهه با پیامبر داشت حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که حضرت رو در واقع دعوت به آرامش کردند، چون طبیعتاً با اون اتفاقی که برای پیامبر افتاده بود حضرت دچار هیجان روحی شدیدی بودند و خدیجه سلام الله علیها به عنوان همسر پیامبر در واقع حضرت رو مایه آرامش حضرت رو فراهم کردند و اون ملاقات رو صورت دادن که حضرت رو بردن پیش پسر عموی عموی در واقع خودشون. و البته اینجا نقل های تاریخ متفاوت هست، ولی ماحصل مطلب این است که در حقیقت هم خدیجه و هم عموی ایشان دریافتن که حضرت در واقع همان موعودی است که همه اهل کتاب به او در واقع وعده دادند. من میخوام عرضم رو همین در واقع با این مطلب در این مقطع ببندم و بعدن انشاءالله ادامه بدم که میخواستم عرض بکنم که پیامبر هم قبل از رسالتشون و هم در مدت 10 سال از بعثتی که حضرت خدیجه در کنار ایشون بودن و در سال دهم در واقع دهم قبل از بعثت یا سه سال قبل از هجرت در واقع رحلت فرمودن، در سخت‌ترین شرایط در کنار پیامبر بودن. پیامبری که می‌فرمایند که ما اوز نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری اون زحمات و مشقات اذیت‌هایی رو که من کشیدم نکشید. تصور بفرمایید در یه زندگی مشترک پیامبر با اون حجم سهمگین مصیبت‌ها و مشقت‌ها حضرت خدیجه رو در که خودشون داشتن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر دست نسبت به صحبت‌های آقای دکتر تقویان اگر دیدگاهی هست بفرمایید، در غیر این صورت من موضوع دیگه‌ای رو طرح بکنم.
بله، یه نکته بسیار مهم این است که ما در زمان جاهلیت غیر از 2-3 مورد بسیار مهم و خیلی نادر اصلا اسم از فضائل و فضیلت نمیتونیم بیاریم. زمان جاهلیت اعراب جاهلی چیزی به نام مهمان نوازی و مهمان دوستی داشتن، چیزی به نام جنگجویی و شجاعت و اینا داشتن. اما امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید در زمان جاهلیت چیزی به نام فضیلت بین مردم مرده بوده. اصلا چیزی به نام فضائل به این معنا، یعنی محورهای اخلاقی، واقعا به این معنا وجود نداشته. ما در اوج این دوری از فضائل و اخلاقیات و انسانیت میبینیم یک بانو با کار تجاری که میکنه در کنار کار تجاریش داره فضائل رو نشر میده. اینی که من عرض میکنم دوتا مستند داره، یعنی ما اصلا دوتا صحنه داریم در تاریخ، به این که مثلا ایشون سرمایهی به کسی میده و با او قرار میگذاره بر درصدی که از سود باید بگیره و اون طرف میره و بر میگرده، مشکلاتی براش به وجود میاد و حضرت خدیجه به طور مختصر عرض میکنم با او کنار میاد و درصد سود خودش کم میکنه به خاطر زحماتی که او متحمل شده در این راه تجارت. طرف مقابل تعجب میکنه، میگه ما با هم درصد سودی رو تعیین کرده بودیم، شما از سود خودت کم میذاری. میگه من وقتی قریبه به این معنا، میگه من وقتی احساس میکنم کسی عملی انجام داده و زحمتی کشیده اما سود بالایی گیر نیورده، این سود برای من خوشایند نیست، من دوست دارم اون کسی که عامل بوده این سود رو بیشتر ببره. این سخن شاید امروز بین ما که محورهای اخلاقی داریم خیلی بالا و مهم نباشه، اما این سخن مال وقتی است که اعراب جاهلی چیزی به نام فضیلت نداشتن. این دوره است که هنوز پیامبر اصلا مبعوث به پیغمبری نشده، اما امانتداری رسول الله که اون زمان رسول الله نبوده برای خدیجه خیلی مهمه. سفارش هایی که به پیامبر میکنه و گزارش هایی که پیامبر بعد از مسافرت برای او میگه خیلی برای حضرت خدیجه جالبه. ایناست که کار رو به جای میرسانه که احساس میکنه به قول امروزی ها من چفت زندگی او هستم، من کفو زندگی او هستم، یعنی حضرت خدیجه رو میرسونه به این نقطه. بنابراین اگر کسی قبل از بعثت پیغمبر بخواد درباره حضرت خدیجه سخن بگه، باید بگه که در زمانی که اصلا زن مطرح نبوده، اصلا زن انسان محسوب نمی شده قبل از بعثت، زن کالا بوده، زن یه ابزار بوده فقط. اما یه زنی با این فضائل اینجوری به درخش در میان جمعیت جدا خیلی زیباست، خیلی جالب. از نقطه مقابلم پیغمبر همین فضائل رو در اون میبینه، ولی اینکه حضرت خدیجه اقدام میکنه برای اینکه من دوست دارم با تو ازدواج کنم، این معلوم میکنه که چیزهایی در وجود پیامبر میبینه، مسائلی در زندگی پیامبر میبینه که خودش رو جذب او
با توجه میبینه. به خواستگاران متعدد و سرشناسی که در قریش وجود داشتن آقای دکتر،
با توجه به خواستگارانی که بعضی از اونا ثروت خدیجه، مکنت خدیجه و اون منصب و شأنی که داشته در بین بزرگان قریش رو میدیدن و احساس میکردن غیر از خود اونا کسی دیگه کفو حضرت خدیجه نخواهد بود. جالب این است که در این وسط حضرت خدیجه خودش اقدام میکنه برای پیشنهاد دادن برای ازدواج با محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، که خب اون بحث مجزایی است. من بیشتر روی این نکته می‌خواستم بحث کنم که قبل از بعثت پیامبر چیزی به نام فضیلت در زندگی این زن وجود داشته، چیزی به نام مروت، چیزی به نام حق شناسی در زندگی این زن وجود داشته.
بله، ظاهرا در زمان این خواستگاری پدر گرامی ایشان خویلد ابن اسد هم در قید حیات نبودند دیگه آقای دکتر. بله، در یکی از جنگ ها
خیلی وقت بود مرده بود،
فوت کرده بود،
و همراهی حضرت خدیجه رو ما در تاریخ بیشتر با حالا عمو یا دایی اون حضرت، یعنی ورقه ابن نوفل میبینیم. ورقه با حضرت خدیجه خیلی نزدیکه، اصلا از شخصیت های اثرگذار در زندگی اوست و یه آدم مؤمنیست. حالا مؤمنه به چیه من الان نمیخوام بحث کنم، لکن همینقدر برای ما روشنه که او بت‌پرست نیست.
بله، و انتقال دهنده در واقع همون نشانه هاییست که آقای دکتر تقیان فرمودن از مبعوث شدن پیامبر گرامی اسلام.
بله، اون ورقه ابن نوفل شخصیتی است که حداقل دو سه تا نشانه و شأن بالا داره. یکی این که او آدم دانشمندی است، صاحب علم، واقعا سرش تو کتاب و دفتر و علوم. دوم، بسیار منصفه، مثل بعضی از بزرگان یهود و نصارا نیست که وقتی در کتاب‌های آسمانی نشانه‌های پیام آخرالزمان رو ببینه کتمان کنه و برای بعضی از منافع دنیایی و مسائل مادی زندگی اینها رو نادیده بگیره. این دو تا در ورقه ابن نوفل. و درباره ورقه، در مورد مهربانی او و اخلاق حسنه او و نوع برخورد او با خدیجه کبری سلام الله علیها، نکات جالبی نوشتن. به هر حال خیلی تاثیرگذار بوده در شخصیت حضرت خدیجه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهست. خب از این مسائل عبور بکنیم. نقش سرمایه و تعریف سرمایه، اونچه که در روزگار فعلی ما صورت میگیره، اونچه که در نظام سرمایه داری غرب صورت میگیره، اونچه که در کاپیتالیسم یا تعریف میشه، با نظام سرمایه داری در اسلام من فکر میکنم که تفاوتهای بسیار بسیار فاحشی داره. و امروز هم که من خدمت شما هستم و پیرامون زندگی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها صحبت میکنیم، گذشته از بعد تاریخی اون و روایت تاریخی اون، من میخوام با کسب اجازه از شما و آقای دکتر دهده است یک پرش زمانی داشته باشیم، بیایم اینها رو نسبتش رو با امروز مقایسه بکنیم. بسیاری از منتقدین غربی و مستشرقین غربی آقای دکتر دهده است آمدن، نمیدونم حالا بگم این سهوًا صورت گرفته یا تعمدی در کار بوده، راجبونم من نمیخوام بحث بکنم، اما اون دو عاملی که من در ابتدا عرض کردم، یعنی قدرت جنگی مولای متقیان و قدرت اقتصادی حضرت خدیجه کبری رو به عنوان دو رکن در پیشبرد اهداف اسلام و پیروزی اسلام برشمردند. منتها من فکر میکنم آقای دکتر تقوی اینجا یک تفسیر به رأی صورت گرفته و اون چهره و تصویر واقعی رو اینها در واقع برای ما به دست ندادن. این در حالی است که در سخت‌ترین شرایطی که مسلمین در شیب ابی طالب در طول اون 3 سال سپری میکنن، در بحرانی ترین شرایط میبینیم که از خدیجه کبری از مال و ثروت خودش استفاده میکنه به جهت اینکه مسلمین به حیات خودشون در اون برهه سخت ادامه بدن. این به این مفهوم نیست که دیگران رو تطمیع بکنه، این به اون مفهوم نیست که دیگران رو بخره که اسلام بیارن، یا اگر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قدرت نبرد داره، این به این مفهوم نیست که شمشیر رو عرض کنم که روی گردن کسی بگذاره و به زور و به اجبار بخواد اسلام بیاره. دو چیز در اسلام عرض کنم که مردود هست، مطرود هست، و اون اکراه و اجبار هست. یعنی دینی که بخواد به واسطه اکراه و اجبار باشه، این از دیدگاه پیامبر اون چیزی که خود ایشان نقل می‌فرمایند به طور کلی برای ما مردوده. من خیلی علاقمند هستم آقای دکتر تقویان، این بُعد اقتصادی که اتفاقاً بسیار پررنگ است و تأثیر و تفاوت فاحشی که با نقش سرمایه و کارکرد سرمایه در دوره فعلی داره، یعنی تعریف سرمایه‌ای که امروز ما داریم با نقشی که از خدیجه داره با هم.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. بنده اتفاقا تو ذهنم بود که بحث رو از این منظر پیش ببریم که اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان یک شخصیت متمول اقتصادی قبل از بعثت پیامبر مطرح هستند، با اون نکاتی هم که آقای دهدست فرمودند، یک در واقع چهره اقتصادی فضیلتگرا بودند، و الا توجه بفرمایید بفرمایید اگر یک کسی صرفاً کار تجاری اقتصادی انجام بده، اونم در فضای کفرآلود و شرک‌آمیز مکه قبل از بعثت، هیچ دلیلی اوغلایی وجود نداره که بیاد مال خودش رو در این اشل و در این ابعاد گسترده در اختیار پیامبر تو اون شرایط قرار بده؟ معمولاً اقتصاددان‌ها، معمولاً تجار، کسبه جایی سرمایه‌گذاری می‌کنن که در واقع اطمینان داشته باشن
و بازدهی اقتصادی داشته
باشه. بله، بازدهی داشته باشه. اگر ما از این دریچه و از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم، طبیعتاً کار حضرت خدیجه کاملاً به لحاظ اقتصادی توجیه ناپذیره. میمانه اون توجیهی که ما داریم و به لحاظ واقعیات و نشانه‌های تاریخی هم علامتی بر صدقش وجود داره، و اون است که حضرت خدیجه واجد صفات، ویژگی‌ها و خصالی بودن که اساساً کار تجاری و اقتصادی او رو تحت شعاع قرار میده. یعنی حضرت خدیجه در واقع انسان فرهیخته، اخلاق مدار، فضیلت‌گرایی بود که